حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل 294، قزوینی 289، خانلری. در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع، شب نشین کوی سربازان رندانم چو شمع. روز و شب خوابم نمی آید به چشم غم پرست، بس که در بیماری هجر تو گریانم چو شمع. کوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمت، تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع. رشته صبرم به مقراض غمت ببریده شد، همچنان در آتش مهر تو خندانم چو شمع. گر کمیت اشک گلگونم نبودی گرم رو، کی شدی روشن به گیتی راز پنهانم چو شمع. در میان آب و آتش همچنان سرگرم توست این دل زار نزار آشکارانم، اشکبارانم چو شمع. این دل زار نزار اشکبارانم چو شمع. بی جمال عالم آرای تو روزم چون شب است، با کمال عشق تو در عین نقصانم چو شمع. سرفرازم کن شبی از وصل خود گردن کشا، تا منور گردد از دیدارت ایوانم چو شمع. همچو صبح هم یک نفس باقی است با دیدار تو، چهره بنما دلبرا تا جان برافشانم چو شمع. در شب هجران مرا پروانه وصلی فرست، ورنه از دودت جهانی را بسوزانم چو شمع. آتش مهر تو را حافظ عجب در سر گرفت، آتش دل کی به آب دیده بنشانم چو شمع. فاعلاتن 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 فاعلات. این غزل چندان غزل درخشانی نیست، جز اون مثلا 100 تای بهترین حافظ نیست، ولی خب حالی داره و البته اشکالاتی هم داره. یه نکته ای هم بگم به خصوص دوستانی که مثل من به موسیقی ایرانی علاقه‌مندن و گوش میدن و پیگیری میکنن. موسیقی گاهی ما رو گولمون میزنه در بیان یه شعر و در ارزیابی یه شعر، دقیقش در ارزیابی شعر، به این معنی که اگر یه آهنگ خوبی یا آواز خوبی روی شعر گذاشته بشه، ما خیلی بیشتر اون شعر رو دوست داریم. و نمونش هم این ترانه هاییه که از بزرگان ترانه سرایی ما میشنویم، و اینا عموماً کلام های بسیار معمولی و عامیانه ای دارن، ولی اینقدر اون موسیقی و تنظیم و آوازی که روش اومده قد زیباست که ما فکر میکنیم چه کلام فاخر عجیب غریبیه. امتحانش هم خیلی ساده است، این متن این ترانه ها رو بدون آهنگ شما بخونین، به خصوص اگر آهنگش رو نشنیده باشین، چون وقتی شنیدی باز اون ملودی میاد تو ذهنه، ولی همینجوری که بخونی میبینی وا چقدر اینا بعضا سخیفه، ولی ترکیبش با موسیقی باعث شده که خیلی در ذهن بالا بره. این غزل هم آقای لطفی در یه آلبومی به اسم گریه بید، خیلی هم کیفیت پایینی داره متاسفانه، صورت بداهه خونده و اجرا کرده و حال فوق‌العاده‌ای داره، و در ذهن من یکی خیلی این غزل رو بالا برده، در صورت که اصلا اشکال قافیه داره. این بهش میگن ایتای خفی. یعنی چه؟ یعنی اینی که به نوعی بعضی قوافی این غزل اصلا غلطه، و حتی ایتای جلی میشه گفت. به چه معنی؟ ببینین، خوبان با رندان اصلا قافیه نمیشه، چرا؟ چون الف و نون جمع که نمیشه گذاشت آخر یک کلمه، اونجوری که همه کلمات دنیا رو میشه با هم قافیه کرد. به جای الف و نون بذارین ها، خوب ها و رند ها. اصلا ببینید چقدر قافیش مسخره میشه. ولی دوتا اتفاق افتاده، یکی این که با قوافی درست ترکیب شده و دوم این که ردیف هم به نسبت طولانیه، چوشم و این آنم چوشم، صدایی که تکرار میشه در گوش ما به نوعی ردیفش، این باعث شده که ما متوجه این نقص نشیم. بچه بسا اصلا من تا قبل از این که بگم شما دقتم نکرده باشین که ای آره خوب که با رند قافیه نمیشه، که میگم نمیشه الف و نون اضافه کرد، علامت جمع اضافه کرد به آخر کلمه و قافیش کرد. و خوبان مثلا با چوبان قافیه میشه و این کارو کرده و میگم معلومم نشده واقعا، و دلیلش همون قافیه ردیف نسبتا طولانی. یه نکته دیگه هم این که ردیف این شعر ردیف اسمیه، یعنی شمع اسم دیگه برای این میگن، و اصولا اگر ردیف ردیف فعلی باشه، یعنی آخر شعر ردیفش با فعل باشه، به اونا میگن ردیف فعلی، به اینا میگن ردیف اسم. فعل غزل بهتر توش در میاد، قصیده بهتر در میاد، برای اینکه محل طبیعی قرار گرفتنه، فعل آخر جمله است. و بعدم شما با مثلا است صدها هزار جمله میتونین بسازین که همش هم منطقی باشه، حالا نگم صدها هزار ولی واقعا خیلی جملات زیاد، یا با یه فعل با بود. ولی چند تا جمله میتونین بسازین با شمع، اصلا آخر چیزم نیاد، آخر کلام هم نیاد، تازه چه برسه به این که جمله‌ای بگن بسازین که بگن آخرش شمع باشه، تازه نه شمع خالی، آخرش چو شمع باشه. بنابراین طبیعتاً یه مقداری غزل‌ها و قصایدی که ردیف اسمی داره متکلفانه میشه. و اینو بازم عرض کردم که قدما چون این دشوار بوده براشون، سعی میکردن در این کار دشوار هنرنمایی کنن، انصافاً هم گاهی خیلی خوب از عهده بر اومدن و قصیده گفتن، ولی خیلی وقتا متکلفانه شده. و هنر حافظ، یکی از نبوغ‌های حافظ همین بوده که تسلیم این مدای زمانه و مدای متخصصین، گاهی یه چیزی در زمانه هم مد نیست و قبل متخصصین مده، و تسلیم این نشده. من مثال موسیقایشه برای دوستان اهل موسیقی الان میزنم، میگم اینقدر نمیخواد تنظیمای پیچیده بندازین رو کاراتون، میدونم که این اوزان پیچیده خیلی سخته، این وزنایی که جدیدن وارد موسیقی ما شده، ولی الزامن اینا مطبوع نیست، شما پدر خودتون رو در میارین اینا رو یاد میگیرین، بعد بر اساسش آهنگ میسازین، ملودی میسازین، ولی مطبوع نیست و جا نمیفته. تصنیفای قدیمی که جا افتاده، ببینید چقدر کلامی ساده است، چقدر وزناش ساده است، چقدر تنظیماش بعضن ساده است، ولی بچه های موسیقی خب اینا رو انگار به رسمیت نمیشناسن، در صورت که جامعه کاری به این کارا نداره، زیباییشو میخواد ببینه. و این همون مشکله، مشکلی که آدم ها میخوان بر اساس پسند حرفه‌ای عمل کنن، نه بر اساس ذوق سلیم و ذوق عموم مخاطبی. و یه خط باریکی بین این دوتا هست که آدم نه گرفتار پسند عام بشه و نه مبتذل بشه، و از اون طرف نه اینی که بیاد و کارا رو اونقدر تخصصیش کنه که دیگه کسی خوشش نیاد. به هر حال حالا با این اوصاف باز این غزل رو میخونیم. در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع، وفای به چیزی. اینم بگم که دکتر حمیدیان گفتن که این غزل بارها درش طبع آزمایی شده و شاعرهای معاصر حافظ مثل سلمان ساوجی و ناصر بخارایی در این زمینه شعر دارن، میگه سلمان چند گویی با تو یک شب روز گردانم چو شمع، من عجب دارم که امشب تا سحر مانم چو شمع. یا ناصر که میگه بس که هر شب سرگذشت خیش میرانم چو شمع، سر به سر رخت وجودم را بسوزانم چو شمع. حالا در وفای عشق تو، وفای عشق در واقع وفا به چیزی، در واقع عمل کردن به اون چیز. اوفو بالعهودکم یا المؤمنو اذا وعده وفا، که میگن الوعده وفا عوام میگن، اذا وعده یعنی اگر وعده ای کرد، اگر چیزی رو قولشو داد وفا میکند، انجام میدهد. حالا در وفای عشق تو، عمل به عشق تو، ما وفاداری عشق بیشتر میفهمیم. مشهور خوبانم چو شمع، یک کمی هم در این من بحث دارم که این مشهور خوبانم چو شمع حالا اینجا انگار خیلی دقیق نیست. همون جوری که شمع مثلا نماد عشق، در بین خوبان یه همچی چیزی مثل که میخواد بگی. من هم همان گونه در عشق تو و در عمل و پایبندی به عشق تو مشهور خوبان. شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع، همان گونه که شمع در شب نشینی کوی سربازان، کسان سرباز امروز معنی اصطلاحی گرفته به کسی که در نظام وظیفه میره و خدمت میکنه 2 سال، به اون میگن سرباز. نه، سرباز یعنی کسی که سرش را میبازد مثل جانباز، هر که را در عشق چشمی باز شد، پایکوبان آمد و جانباز شد. بعد به کسانی که نقص عضو در جنگ پیدا میکنن گفتیم جانباز، باز معنی اصطلاحی پیدا کرد. اینجا سرباز به معنی خودشه. و ایهامی هم داره، همون جوری که حالا در 2-3 بیت جلوتر هم باز این هست، به سرباختن شمع، چون سرشو میبریدن، این فیتیلشو میبریدن و با این مضمون درست کردن شعر. و اینجا هم سرباز و شمع با هم از این جهت هم تناسب دارن. شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع، رندم که داشتیم قبلا و دربارش توضیح دادیم. در ایوزی و نیساری هست، شب رو به خوابم نمی آید به چشم غم پرست. در بقیه چاپا هست، روز و شب خوابم نمی آید به چشم غم پرست، بس که در بیماری هجر تو گریانم چو شمع. در چشم غم پرست من شب و روز خواب در نمی آید. شب رو هم معنی هم عیار و گاهی حتی دزدم هست، چون دزده که شبا میره و میاد. در دنیای قدیم شب کسی جایی نمی رفته که نمی شده ببینی که، شب می رفتن خوناشون می خوابیدن. بنابراین شب رو چیز خاصی بوده، همون جوری که شب نشین مهم. شب رو خوابم نمی آید به چشم غم پرست، میگم ایوزی و نیساری اونجوری آوردن، ولی من همون روز و شب خوابم نمی آید آوردم، چون در نسخه های قدیمی که من داشتم اونجوری بود. و بیتم بیت درخشانی نیست، برای همینم ایوزی ببخش دکتر خانلری کنار گذاشته بیتو، ولی در نسخه اومده، من به خودم اجازه ندادم. میدونم بیت سستیه، ولی من اجازه ندادم به خودم بذارمش کنار. و ما دیگه نمیدونیم حافظ اینا رو کنار گذاشته نذاشته، همینجور حدس میزن، ولی خیلی بیت معمولیه. بیت بعد، کوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمت، تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع. موم اصلا در عربی با شمع و موم کلمش یکیه، چون شمهای قدیم رو با موم درست میکردن، این شمهای امروزی پارافینیه، پارافین که نداشتن، که شمعشون با موم بوده و برای همینم شمع خیلی خیلی گرونتر از اون چیزی بوده که الان هست. و بنابراین بارها از این جهت مضمون آفرینی کردن شعرها باش. تو تصویر سازی هم بدونید که شمع رو باید زرد بسازن. من تو این فیلم هم دیدم هم چیه شمعی میگیرن دستشون، از همیشه شمعای پارافینی امروز رو ده تا دستشون میگیرن میره، خبرها نبوده اصلا. شمع خیلی چیز ارزشمندیه. تو همون داستان حضرت علی هم که شمع بیت المال رو خاموش کرد، ما فکر میکنیم حالا از این شمع هاست که ده تاشو میریم میخریم 2000. خیلی میگم دیگه، حالا ببینید چقدر موم تولید میشده در قدیم که بخوان با اون شمع بسازن. حالا این موم و شمع که بازم حافظ داره از این جهت. و کوه صبر من، صبرم مثل یه کوهی بود به اون سفت و سختی و عظمت، ولی مثل موم در دست غم تو نرم شد. غم تو این صبر ما رو نابودش کرد، گداختش. گداختن و ما امروز باید معادله عربیشو بگیم. ببینین باز چقدر حیف این کلمه رو از دست داریم میدیم. گداز فارسی، ازش کلی فعل میسازیم، گداختم، گداختی، گداخت، گدازه، گداخته، انواع حالت های فعلی ازش درست میکنیم. حالا باید همشو جاش عربی بذاریم و دو جزئی، زوب شده، زوب شد، زوب میشود، دو جزء باید باشه که یه جزش هم عربیه و اشتقاقم به این راحتی ازش نمیتونیم بسازیم. اشتقاقای عربی باید بذاریم، مذاب مثلا به جای گداخته یا گدازه. حالا میگه که در تا اینجا، یعنی از زمانی که در آب و آتش عشق تو مثل شمع گداخته شده ام، از آن زمان کوه صبرم نرم شده در دست غم تو. رشته صبرم، باز اینو رشته عمرم دارن. میفهمم که خب تکرار مضمون بوده و گفتن که خب صبر رو که یه بار گفتی، حالا کوه صبرم موم شد، رشته عمرم هم برید. ولی باز من بر اساس نسخه های قدیم عمل کردم و فکر میکنم این احتمالا حاصل ذوق کاتبان بوده و ظاهرا حافظ حداقل اولش که گفته رشته صبرم، صبر رو به رشته تشبیه کرده. مقراز باز عربی است، قرض یعنی بریدن. ما قرضم که میگیریم از کسی، در واقع داریم میبریم ازش دیگه. مقراز اسم آلت مفعال، مسواک نمیدونم، خیلی از اینا داریم. با قیچی غم تو رشته صبر من بریده شد. من رشته عمر و مشکلی که باش دارم و بعضی هم اشاره کردن اینه که میگن خب اگه بریده شد که دیگه بریده شده رفته. هرچند به نظرم میشه جواب داد که اینجا دنیای شعره و ما میگیم بابا مردم گشنگی. خب معلومه این آدم ها بیمزه هم دیدین میگن ای اگه مردی پس چرا داری حرف میزنی. خب مجازه دیگه، اقراق توش هست، قلوب هست توش که نزدیک به مردنم. فرق داره تا اینکه بگی مردم دیگه تموم شد، آقا میخوای شدتشو برسونی. حالا اینجا هم رشته عمرم و اون اشکالو خیلی نمیشه بهش گرفت. من بیشتر بر اساس نسخه عمل کردم، اگر نم اونم هست و میگم اشکال تکرار مضمونم کمتر داره. و بعدم صبر اونجا تکلیفشو معلوم کرد دیگه، کوه صبرم نرم شد، حالا رشته عمرم هم داره با این مقراز بریده میشه، اصلا گسست رشته عمر ما، تمام شد دیگه. ولی من همچنان در آتش مهر تو خندانم چوشم. باز آتش عشق تو بعضی جا هست، ولی آتش عشق اون بالا گفت دیگه، این که دیگه عین کلمه تکرار بشه که جالب نیست. و باز در نسخه هم همین رشته مهر تو بیشتر بود و من اون آوردم. و این خنده و گریه تو ام شمع هم که میدونید به اون گریهش که مشخصه، ولی خنده رو علامه قزوینی نوشته بر من معلوم نشد و این تقوای علمی این آدم رو نشون میده. من همیشه اینو میگم 30 تا نظریه صادر میشه که آقا نه با معلومه خندش که فلانه، ولی واقعا چی میگن خندیدشم میانه گریه میخندم که چون شمن در این مجلس زبان آتشینم هست لیکن در نمیگیرم. این خنده شم چیه که میگه؟ نمیدونم تکون خوردن این زبانه شم و به خنده تشبیه کردن چیه. میشه یه چیزای تراشید، ولی علامه قزوینی میخواهد که بگه که من نفهمیدم که این خنده چیه، چرا گفته شده. و اینم بگم که در قزوینی هست که همچنان در آتش مهر تو سوزانم چوشم. سوزان یه دور دیگه در غزل اومده، ورنه از دودت جهانی را به سوزانم چوشم. و ظاهرا کاتب فکر کرده که چون آتشه اینجا هم باید بگه که سوزانه. و اصلا مضمون قشنگیش به اینه که من دارم میمیرم ولی هنوز از آتش عشق تو. از آتش عشق بسوزی که هنره نیست، از آتش عشق بخندی هنره. یعنی دردت نیاد این جفایی که معشوق میکنه اونم زیبا ببینی. بنابراین درست همینه که همچنان در آتش عشق تو خندانم چو شمع. گر کمیت، کمیت یا کمیت در واقع به یه نوع اسب میگن دیگه، و کمیت هم گفتن. انواع تعاریفی داره که بش و دنبال سیاه باشه، یعنی این یال و دمش سیاه باشه، و بعضی ها گفتن رنگیه که به اصطلاح عربی نه اشقر است نه ادهم، یعنی بین سیاه و سرخ. و برای اسب پس برای شتر و اینا هم هست. اینجا هم همینه، اشکو به کمیت تشبیه کرده، به اسب گرم رو. گرم رو هم این گرم در اینا رو دکتر حمیدیان به خوبی توضیح دادن که یکی به معنی زود و تند و سریعه و یکی هم همون معنی معروف خود گرم. و گفتن تفت هم همین جور در شاهنامه داریم، دقیقا این گرم که تفت رفتن هم به معنی گرم رفتن هم به معنی سری رفتن و شواهدی ارائه کردن و این ایهام آفرینی شاعران هم اشاره کردن. گلگونم اسم اسب شیرینه. این غزل یه مقداری هم در فضای غزلای نظامی سروده شده. آقای هاشم جاویدی مقاله مفصلی دارن درباره این غزل، حال مفصل که 7-8 صفحه است تو کتاب حافظ جاوید، و اینا رو توضیح دادن و جالبه. و گفتن که چقدر متأثر از نظامی و اصلا شمع و نظامی به شیرین گفته بارها، و گلگونم اینجا اسب شیرینه و با شبدیز اسب خسرو. اینا از یه مادیان زاده شدن، وقت مادیان هم جفت نداشته، همونی که برای بعضی بزرگان و اینا میگن که اینا در اثر آمیزش جنسی به دنیا نیامدن. این برای این مادیان اینو گفتن، ببینید چقدر مقامش رو بالا میدونستن. و میگن خودشو به سنگی میمالید و باردار میشد. و خسرو این گلگون رو هدیه کرد به شیرین. حالا اگر این تو گفتار عامیان هم میگن کمیتش لنگه، یعنی اسب زندگیش میلنگه، جور نیست خلاصه. اگر این اسب اشک من، یعنی اشک من که مثل سواری مانند اسبی تیز میتازد گرم رو نبود، یعنی اینقدر با شتاب من اشک فراوان نمیریختم، و اشک گلگون دیگه، اشک قرمز رنگ، اشک خونین نمیریختم، کی راز پنهان من به گیتی مثل شمع آشکار میشد، گفتند که این چوشم اینجا استعاره از خورشیدم هست، میبرزن از مشرق شمع فلک زبانه. اینجا هم شمعی که در گیتی روشن میشود همون خورشیده و میگه کی راز پنهان من مثل خورشید یا مثل شمع آشکار میشد. اون وقت آشکارو میگه روشن، که خیلی تناسب داره با همون شمع، و بعد از اونورم گرم با شمع تناسب داره. این استفاده از روشن باز تو حافظ هست با این ایهام. فروغ ماه میدیدم ز بام قصر او روشن، که روی از شرم آن خورشید در دیوار می آورد. در میان آب و آتش همچنان سرگرم توست این دل زار نزار. اشک بارانم چشم. ببخشید من اینو، آقای لطفی در این آلبوم کلی غلط داره، از جمله این اشک بارانو خونده آشکاران، هیچ معنی هم نمیده. بهشون هم گفتم، من یه بار گفت آره من عینک نمیزنم و یه حافظ قدیمی دارم از روم میخونم، یعنی گفت میخواستم به حافظ بزرگتر بگیرم که چشام ببینه تو کنسرت، و خلاصه نشد و اون حس رو بهم نداد. واقعا من نمیفهمم اصلا چه کاری بود میخوندی بزرگ. و همون شب هم من به ایشون خدا گفتم، گفتم آقا این همه خواننده هست بزن اونا بخون، هم میخوندی هم بعد از رو حافظ میخوندی هم حفظ نمیکردی بداهه میخوندی، خب یه کدومی کارا رو نکنین دیگه، که آخه من که این غزل رو میخوام بخونم اون تو ذهنم نباشه ای بگم آشکاران. این دل زار نزار عشق بارانم چو شمع، شمعم در میان آب و آتش است دیگه، هی آب میشه هی آتشم بالا سرش هست، پس در میان آب و آتشه، منم در میان آب و آتشم و می سوزم و سرگرم تو هم. سرگرم دوباره به جز به معنی مشغول به معنی ظاهریشم هست که سرش گرمه واقعا شم، و این از این جهت تناسب داره که بالای شم میشه سرش و سرش گرم. بی جمال عالم آرای تو روزم چون شب است، با کمال عشق تو در عین نقصانم چو شمع. بدون صورت عالم آرای تو، جمال اصلا به معنی زیبایی هست و حالا به معنی چهره هم اومده، روزم شده مثل شب، تاریک شده چون جمال تو نیست. و از اون طرف کمال عشق تو هست ولی من در عین نقصانم چو شمع. شمع هم همینجور داره نقصان میپذیرد. عین یعنی خود چیزی، ما در مقام مبالغه میگیم چیزی عین اونه، نمیشه چیزی عین اون باشه اصلا، یه همچین اتفاقی از نظر عقلی شدنی نیست. اگر عین اون بود که خودش بود، ما وقتی میخوایم بگیم خیلی شبیه میگیم عینمونه، و حافظ حالا اینجا عینو گفته که تناسب داره هم با جمال هم با کمال. عین کمال اصطلاح عربیه، صرف الله عنک عین کمال، خدای عین کمال یعنی چشم زخم، خدا چشم زخم را از تو دور کنه. حالا خود سعد حافظ انگاری صرف الله عنک عین کمال و بی تناسب اینا رو نیبرده اینجا، و به معنی چشمش هم اون حالت اون زیر شم که در یه لگن به اصطلاح میذاشتن لگن، ما امروز لگن خیلی بزرگ میگیم، میزه حرف های کوچیکی زیر شم هم میگن لگن، که منو چهره میگه نهاده بر میان فرق جان خیشتن، جسم ما زنده به جان و جان تو زنده به تن. بعد یه بیت داره که اندر لگن، تو لگنی لغز شمه اون شهر. این حالا عین نقصان اون فرایند گداختن شمعه، ولی انگار اون چشمه‌ای که زیر شمع هست، اون آبی که زیرش جمع میشه، اونو به عین یا چشمم یه جورایی به صورت پنهان و مزمر تشبیه کرد. سرفرازم کن شبی از وصل خود، گردن کشا تا منور گردد از دیدارت ایوانم چو شمع. اینو در نیساری کرده و از در درا، در قزوینی و سایم هست که ای نازنین. خب دربارش هم نوشتن که از وصل خود ای نازنین، که خیلی قشنگ تره. و اینو بازم عرض میکنم، ما دنبال قشنگی اصلا نیستیم. حالا تعریفمون از قشنگی و زیبایی اگرم یکی باشه، دنبال اون نیستیم. دنبال اینه ببینیم حافظ چی گفته. و نسخه همش میگه گردن کشا و بعدها که اینو نامعنوس دیدن، کردنش و از در درا، یا ای نازنین، یا دامن کشان، یا گردن کشان. اینا رو بعدا تغییرش دادن چون نامعنوس بوده. بعضی هم خوندن گردن گشا، تو این تصحیح ها آوردن گردن گشا، نه گردن کشا، ای گردن کش. و گفتن چرا به معشوق اینجوری گفته؟ اونا رو دیگه برین از حافظ بپرسید. بنده فکر میکنم چون گفته سرفراز، از عمرم گردن کش گفته که سر با گردن تناسب داشته باشه. و معشوق گردن کش چیز عجیبی نیست، معشوقی که رام نمیشود. و ای گردن کش، ای کسی که رام هر کسی نمیشی. ولی بیا و به وصال برسیم و ما رو با این وصال سرفراز کن تا از دیدار تو، دیدار هم به معنی لقا و دیداره که امروز به کار من، همه معنی چهره است. دیدار می نمایی و پرهیز می کنی، یعنی چهره می نمایی و پرهیز می کنی. اینجا هم از دیدار تو، یعنی از چهره تو، ما فکر می کنیم از ملاقات تو، اونم معنی می ده، ولی اصلش یعنی از چهره تو. چهره تو اینقدر نورانی و درخشانه که ایوان من از اون منور و نورانی می شود. ایوان یا ایوان، ما تو ادبیشو میگم، دیدم بعضیا میگن ایوان، نه ایوان، و درست میگن مردم. امروز ما ایوانو معادل بالکن و تراس میگیم و اصلا بیشتر هم میگیم بالکن و تراس. تراس که اون محوطه مثل بهار خواب و پشت بوم و ایناست، هر دوش فرانسویه این دوتا لغت، بالکن و تراس. و اصلا نیازی هم نیست ما اینا رو به کار بردیم تا وقتی ایوانو داریم. ایوان البته به این محوطه جلوی سرا و کاخ و اینا، اینجایی که تاغ و یه محوطه بازی میذارن اونو میگن ایوان. مثلا پیش آلی قاپو و چهل ستون و اینا رو تصور کنین، اونو میگن ایوان. اصلا به معنی کاخ و صفه هم هست و بعد مجازن به اون معنی. و امروز میگم ما به جای بالکن و تراس میگیم ایوان، و خیلی هم داره بر میفته در صورت که لغت فارسی قشنگیه و اصیل هم هست، به عربی هم رفته. افدان و فدن و اینا گفتن از ای ظاهران از همینه. و با آپادانا هم اصلا یکیه. ببینید کلمات چجوری تغییر میکنه. حالا در باره ریشش هم حرف زدن که این از بانه، همونی که در بانو هم میگن، یعنی کسی که تو خون است و مسئول کد بانو، یعنی خدای خانه. کد دوباره پیشبندیه که تو کدیور و کد خدا و اینا هم هست، یعنی مثلا کد به معنی ده. و حالا کار نداری. و حیفه که به جاش ما میگم بالکن و تراس. میگیم که بعضا اصلا اون کلمات دقیقا هم نیست. میگم تراس که اصلا تو فرانسه نیست، که به معنی بامه اصلا. و به اون محبته بهار خواب بیشتر میگن، اون حیوانی که طبقات بالا میذارن اینا، اونو میگن. مهتابی هم ما داریم که شبای مهتاب توش میشینن، چقدر هم قشنگه، هم مهتابی هم حیوان. واقعا این کلمات مثل این اشیاء قدیمی هن که ما داریم از دستشون میدیم بعضی اینا رو، و یه دوره ای مد میشه اینا رو میریزن بیرون، الان همه چراغ دستشونه، این ظرف مسیا که میریختن بیرون رو پیدا کنن و میگن ای ما اینا رو داشتیم ها. و اینا رو هم همینجور ما باید حفاظت کنیم. حالا ایوان اینجا هم خانه میشه، هم سرای و سفره و اینا. همچو صبح هم یک نفس باقی است با دیدار تو. این تا دیدار تو یا بعدن کردنش بی دیدار تو، فکر کردن با دیدار تو معنی نمیده، با دیدار تو یعنی به دیدار تو. دم صبح شمعو میکشن دیگه، فوتش میکنن، خاموشش میکنن، راحتش میکنن به اصطلاح. تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم. و میگه مانند صبح منم یک نفس دارم به دیدار تو. حالا صبح و نفسم میگن دیگه، نفس میکشه و صبح و ازا تنفس، این یک نفس هم به من یک دم هم با صبح تناسب داره. همچو صبح هم میمش مال خودش نیست، یعنی همچو صبح من، همچو صبح یک نفسم باقیست، یا یک نفس مرا باقیست، یا یک نفس باقیستم با دیدار تو. چهره بنما دل برا مثل صبح، تا جان برافشانم چو شم، منم مثل صبح مثل شم جان میدم. در شب هجران، حالا صبح پشت شب، در شب هجران مرا پروانه یه وصلی فرست، ورنه از دودت جهانی را بسوزانم چو شم. اینم در من دودت رو ترجیح دادم و عجیبه برام دکتر نیساری، دکتر ایوزی دردت آوردن و قزوینی و سایه هم دردت آوردن، همون دودته، حالا یا دودش که خانلری و نیساری آوردن. ورنه از دودت، این نگارشش هم مثل هم بوده، بعدم دیدن از دودت جهانی را به سوزانم، شاید معنوس نبوده براشون، در صورت که اغراق و قلوبش در همینه که آخه دود که نمی سوزونه که، دود خودش حاصل سوختنه و دود به معنی اندو هم هست دیگه. این ابر نم گرفته ز دریای بیکران، دود دل من است در او آه من نهان. منم از دود این شمع یا از دود شب هجران تو جهانی را می سوزانم، اگر پروانه وصل مرا نفرستی. باز پروانه را می بینید، از یه طرف با شمع تناسب داره، از یه طرف هم به معنی اجازه و دستوری وصال، منشور وصال بده به ما، وگرنه من از این دود هجر جهانی را چو شمع، همون جوری که شمع رو می سوزونم، منم جهانی را از هجر تو خواهم سوخت یا سوزاند. آتش مهر تو را، ببینی چه ظرافتی در این توالی هست. اینو برای این عرض می کنم که مثلا نیساری اینو از بیت 6 گذاشته، ما به این ترتیب خوندیم که بعد از اون صبح میگه شب، این ترتیبی هم که من میگم از رو نسخه 803 دارم میگم، از اون از صبح به شب و از دود به آتش. آتش مهر تو را حافظ عجب در سر گرفت، همون آتش مهری که در بیت 4 بحثش بود، در سر گرفتم. باز ببینین یعنی دوچارش شد، به سرش افتاد، یا مثل شمع که آتش در سر دارد، حافظم آتش مهر تو را در سر گرفت. آتش دل کی به آب دیده بنشانم چو شمع، من مثل شمع آتش در سر دارم، ولی این تفاوت رو دارم که شمع آتش خود را با آب دیده با اون اشک ها می نشاند، ولی من نه، من این آتش را از دست نمی گذارم و ازش لذت هم می برم، در پی خاموش کردنش هم نیستم. شمع هی عشق میریزه که این آتش خاموش بشه. ما چون این نیست انگار، حالا که خوندیم دیدیم غزله خیلی هم قشنگی. بسیار عالی، باشه تا همینجا.